بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز تا اینجا خوندیم که کلو فی بعض بطنکم تعیشو فان زمانکم زمنون خمیسو. بسشم درباره این بود که کلمه سمره مصدره و مفرده، تو آیه شریفه به کار رفته در حالی که مراد جمعه. حالا داره این شعر رو برای همین مطلب شاهد میاره. کلوفی بعض بطنکم، که این بطنکم مفرده، ولی خود هم که اضافه به کاف شده قرین است برای این که مراد جمعه. بخورید در بعض بطنتون، یعنی بعض بطونتون، بطون. پس الان تو این آیه، تو این شعر بطن به معنی بطونه، پس تو آیه شریف هم سمع به معنی اسماع. بخورید در بعض شکمتون تعیشو زندگی کنید، زیرا زمان زمانه خمس، خمس با صاد، یعنی مثلا گرونی، نمیدونم سختی، خشکسالی، یعنی حالی که زمان سختیه کم بخورید. به هر حال اینجا الان بطنکم ای بطونکم. خب بل معنا، حالا معنای آیه شریفه، معنای آیه، ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. لذهب بسمعهم یعنی لأظهر على کفرهم. اظهر یعنی چی؟ یعنی غلبه میکند. اگر خدا بخواهد غلبه میکند على کفرهم، یا غلبه میدهد بر کفر آنان. فاهلکهم و دمر علیهم، هلاکشون میکنه، خونشون رو سرشون خراب میکنه. لانه علی کل شیء قدیر، زیرا خدا بر هر چیز قدرت داره. اگر خدا بخواهد چنین میکند. خب لانه علی کل شیء قدیر، و خوب این کلمه قدیر، کلمه قدیر مبالغه القادر. اینو قبلا تو بحث بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره حمدم اونجا مرز کردم که کلمه رحیم را معمولا تو این تفاسیر مثلا مثل المیزان یا مثلا تفسیر نمونه، اینجور تفاسیر همچه خیلی راحت میگن که رحمان و رحیم دو تا صفت برای الله و صفت مشبه هم میدونند. بعضی کتاب هم اومدن یه مقدار دقت بیشتر کردن، گفتن که رحمان مبالغه است و رحیم صفت مشبه، در حالی که درستش برعکسه، رحیم صفت مبالغه است. رحیم صیغه مبالغه است و رحمان مشبه است. اینجا میبینی اینم شاهدشا، قدیر و هو مبالغه القادر. قدیر رو میگه صیغه مبالغه قادره، نه اینکه قدیر صفت مشبه ها. عرض کردم توی رحمان رحیم اونجا همین، حالا المیزان رو نگاه کنید یا تفسیر نمونه اینا که معمولا همین اشتباه اونجا هست. و قیله، و بعضی ها گفتند ان قوله سبحانه و تعالی ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء قدیر، این عامون عام است و هو قادر علی الاشیاء کلها، خدا بر همه چیز قدرت داره. و قدرت خدا بر همه چیز علی ثلاثه اوجه، خدا چه جوری بر همه چیز قدرت داره، این سه تا بیان داره. اول علی المعدومات به ان یوجده ها، یه نوع قدرت خدا که خدا قدرت دارد بر معدومات که ایجادشون کند. دوم و علی الموجودات به ان یفنیه ها، موجودات رو هم میتونه افنا کنه، نابود کنه. معدوم رو ایجاد کنه، موجود را معدوم کنه. سبون بچه سبون و الا مقدور غیرهی به ان یقدر علیه و یمنع منه. خدا قدرت دارد بر مقدور شما، بر مقدور غیر خودش، چیزی رو که شما برش قدرت دارید خدا بر او قدرت داره. و الا مقدور غیره به ان یقدر علیه و یمنع منه. این یقدر علیه و یمنع منه، یقدر رو دو جور میشه معنا کرد. یکی یقدر یعنی که و ظنون از ذهب مغاظبا فظن ان نقدر علیه. این نقدر یعنی چی؟ گمان کرد که سخت برش نمیگیریم، تو مسیق قرارش نمیدیم. یعنی به ان یقدر علیه، خدا قدرت داره بر مقدور شما که شما رو تو سختی قرار بدهد و یمنع منه، منع کن از اون کاری که شما میتونستید انجام بده. میشدم این یقدر علیه رو به معنی همون قدرت بگیری، پس هر دو تو معنا میشه کرد. و قیله هو خاص فی مقدوراتیه دون مقدور غیره. بعضی هم گفتن این که ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی ان الله علی کل شیء که مربوط به خداست، تو مقدورات خدا، خدا بر هر چیز قدرت داره، نه مقدورات شما ها، بر مقدورات خودش اختصاص داره، در مقدورات خدا، نه تو مقدورات غیر خدا. فَإِنَّ مَقْدُورًا وَاحِدًا بَيْنَ قَادِرَيْن لَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُون. نمیشه که یه چیزی هم مقدور شما باشه هم مقدور خدا، اجتماع دو تو قدرت بر یک شی که نمیشه. فَإِنَّ مَقْدُورًا وَاحِدًا یک مقدور بین قادرین، قادرین یک شمایی که خدای متعال، لا يمكن ان يكون، این ممکن نیست. لانه يؤدي الى ان يكون الشيء الواحد موجودا معدوما، چون این معنیش اینه که یک چیزی هم موجود باشه هم معدوم باشه. این از باب این که مقدور شماست، شما ایجادش کردید، از باب این که میخواد مقدور خدا باشه، قدرت خدا به معدومات تعلق میگیره که معدوم رو ایجاد کنه. پس یعنی باید هم موجود باشه چون مقدور شماست، هم معدوم باشه چون مقدور خداست. به هر حال و لفظ تو کل قد یستعمل و علا غیر العموم، لفظ کل گاهی هم غیر عموم هم هست. ان الله علا کل شیء نه به معنی مثلا عام و همه چیز، مثل قوله تعالی تو دمر کل شیء به امر ربها. این تو دمر کل شیء همه چیز رو نابود میکنه، این همه چیز که همه اشیا نیست، مثلا عرشت که دیگه نابود نمیکنه، آسمان ها رو که نابود نمیکنه. پس الان کل شیء گاهی هم به معنی همه چیز نیست، یعنی احتمال داره که بگوییم ان الله علی کل شیء قدیر، این کل شیء یعنی فقط مقدورات خدا، نه به معنی کل به معنی همه چیز. به هر حال حالا اینا همونجور که دیروزم تو اون مطلبشو فرمود، مهمترین مباحث توحیدی همین هستا، یعنی تو اینا خیلی حرفه که چجور میشود یک چیزی مقدور انسان باشه، مقدور انسان میشه مقدور خدا باشه یا نه، به کیفیت تعلق قدرت خداوند به اشیاء. ولی حالا فعلا عبارت همین بود که خوندم، ولی جای بحث اینا خیلی زیاد داره. خیلی خوب، آیه 21 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیتون یک آیه است، اللغتو لغت این آیه، الذی خلقکم الخلقو الفعل علا تقدیرن. خلق یعنی چی؟ خلق یعنی آفریدن، فعل ایجاد کردن، علا تقدیرن با اندازه گیری. پس هرچی میگن خلق یعنی یه نوع اندازه گیری هم توش هست، اما هرچی بگوین که ابداع، بدیع السماوات و الارض، اونجا دیگه به معنی اندازه گیری نیست. به عبارت دیگه هر جا خلق قبلش یه سابقه میخواد، قبلش ها مثلا معداتی، شرایطی، زمین فراهم کردنی، اندازه گیری ماده، صورت، اینجور چیزا رو میخواد. خلق همش قبلش باید یه چیزی باشه. اما وقتی میگن ابداع، قبلش لازم یه چیزی باشه. اگر یه آیه فرمود که خدا خلق کرد، یعنی یه چیزی را یه چیزی کرد. اما اگر یه آیه فرمود بدی یا مبدع، یعنی نه، ابتدا به ساکن یه چیزی آفرید. برای دیگه خلق و امر، امر هم ابداعه. پس ببینید این که میفرمایه الخلق و الفعل علا تقدیرن. علا تقدیرن یعنی چی؟ یعنی اندازه‌گیری قبلی. خلق السماوات یعنی چی؟ یعنی فعلها علا تقدیر ما تدعو الیه الحکمتو. خلق السماوات یعنی آفریدن آسمان ها علا تقدیر، طبق اندازه‌ای که حکمت اقتضای اون را می کند. من غیر زیادت و نقصانه، بدون کم و زیاد. پس همیشه خلق قبلش یه فکر کردن و اندازه گیری هست، مثل یه نقشه کشیدن، بعد طبق اون نقشه ایجاد بکنه، اینم میگن خلق. بل خلق و اتب، بل خلیقت و اتبیعه، بل خلاق و نصیب. کلمه خلق گاهی به معنی طبعاً به کار می رود، خلیقه گاهی به معنی طبیعه به کار میره، خلاق هم به معنی نصیب. ما لهم فی الاخرت من خلاق نصیب. الاعراب، خب، یا ایها الناس، یا ایها الناس، یا ایها الناس، این سه چهار تا کلمه. یا که حرف نداه، حرف ندا، خب، و ایو یا ایو، ایو اسم مبهم یقع و علا اجناس کثیره، اسم مبهم که واقع میشه بر اجناس کثیره، بر جنس، مثل اسم جنس ها که وقتی هم که چیزی اسم جنس مبهمه دیگه، مبهم. لأنه انما یتم به ان یوسف، الا انه دلیل بر اون مبهم بودنه ها. چرا مبهمه ایو؟ به خاطر اینکه این ایو انما یتم کامل میشه به ان یوسف، به اینکه یه صفتی برش بیاریم، یعنی بدون صفت کامل نه، بدون صفت ناقص. خب و صفته، حالا صفتش چیه؟ صفتش همون الناس، الناس صفتش ها. و صفته تکونو به اسم الجنس، صفتش اینه که یه اسم جنس برش بیاریم، الناس هم اسم جنس دیگه. لأنه لما کان لا یتم الا به صفته، چون این ایو کامل نمی شود مگر با یه صفت. و هیه، هیه یعنی اون صفت، صفت چی باید باشه؟ یعنی همون الناس چی باید باشه؟ و هیه اون الناس، اون صفت، لفظتون دالتون علا ما دل ایو علیه، یه لفظیه که دلالت میکنه بر هر چیزی که ایو برش دلالت میکنه. ایو دلالت میکرد بر یه جنس، اما جنس مبهم. این الناس دلالت میکنه بر همون جنس، ولی ابهامشو کم میکنه، ابهامشو کم میکنه. لفظتون دالتون علا ما دل ایو علیه، مخصصتون لهو. این مخصصتون لهو منش اینه ها، یعنی این صفت کاملا موصوف و روشن نمیکنه، اما یه مقداری آشکارش میکنه. اینم میگن مخصص. پس مخصص یعنی که این صفت بیان می، این الناس بیان میکند اون ایورا، اما خیلی هم بیانش نمیکنه، مقدار تخصیصش میده، یه مقدار روشنش میکنه. و کانت تخصیص و فل اشارت یقع و بالجنس، تخصیص یعنی همون تعیین، تعیین تو اسم اشاره بالجنس، یعنی همون اسم جنس که میارن تعیینش میکنه. ثم بالوصف وصف به اسماء الاجناس، سپس با وصف هم تخصیص پیدا میکنه که اون وصف هم میشود اسم جنس، همون اناس، اناس میشه وصف ایو که اناس فی قوله یا ایوه اناس. فا ایو یا ایوه اناس، ایو رو میگویی منادای مفرد معرفه مبنیون، منادای مفرد معرفه مبنیست، لانه و قموقه حرف الخطاب مبنیه، چون که مثل حرف دیگه شباهت به حرف داره میشه مبنی، چون واقع شده به جای حرف خطاب جای کاف. مثلا اگر که فرض کنید مثلا میگفتم به جای یا ایوه الناس میگفتم یا مثلا انت، یا مثلا یا ایاک، مثلا اگه اینجوری میشد به کار ببریم که یا را سر کاف در بیاریم، اون کاف حرف خطابه، کاف تو ایاکه ها کافشا، ایا اسم ها ولی کاف حرفه. خب و این ایو به جای اون کاف نشسته، کاف حرف بود، اینم به جای حرفه، پس میشه شبیه به حرف، میشه مبنی. خیلی خوب. و انما بنی علی الحرکت مع ان الاصل فی البناء السکون، و همانا بنی علی الحرکه، یا ایو، ایو ذمه داره، با اینکه اصل تو هر مبنی اینه که، اصل در مبنی اینه که ساکن باشه. خب حالا چرا مبنی شده بر حرکت نه بر سکون؟ لیعلم انه لیس بعریق فی البناء، هر مبنی باید ساکن باشه، اما اینجا ایو مبنی بر ذمه شده تا دانسته شود که انه، این ایو عریق، لیعلم انه، تا دانسته بشه که این کلمه ایو عریق، عریق یعنی ریشه ندبانده، یعنی غلیظ نیست، سفت نیست تو مبنی بودن. یه وقت یه چیزی خیلی محکم تو مبنی بودن فرو رفته، اون باید ساکن باشه. اما اگه یه چیزی مبنی هست اما مبنی بودنش هم شله، عریق نیست، این میشه بدن ساکن نباشه، متحرک باشه. لیعلم انه لیس بعریق فی البناء، بل بنا و آرزون فیه، مبنی بودنش یه امر آرزیه. خب و انما حرک بالذم، ایو مبنی بر ذم، لانه کان فی اصله التنوین، به خاطر اینکه این حرکت در اصلش تنوین بوده. فلما سقط التنوین فی البناء، وقتی که اون تنوین تو اسم مبنی ساقط شد، وقتی که تنوین ساقط شد از بین رفت، اشبه قبل و بعد، کلمه ایو حالا شبیه به قبل و بعد میشه، خود کلمه قبل کلمه بعد، الذی قطع عنه الغایه. اینو مثلا میگیم که اما بعدو، اما بعدو، اما بعد از حمد و صلات اینا، اینجا الان این کلمه قبل یا بعد، اما بعدو، این الان ارتفع، الان میشود مرفوع، به خاطر اینکه اینجا دیگه الان غایت بودن توش لحاظ نشده. خیلی خوب، پس تا اینجا گفتیم کلمه ایو مبنی است، ولی مبنی بودنش هم خیلی قوی نیست. به همه جهت مبنی شده بر ذم. خب این حالا جنبه صرفیش بود و اما حالا جنبه اعراب و ترکیبیش اینه ها. وقت سکره فیه وجوه اون اخر تو جد و فی مزان نها. حالا خیلی حرف درباره هست، قبلا هم اشاره کردم و شعر سویتی ایوم کما و غربت مانم تو زن که جاهای خودش بحث شده. خب یا ایوه ناسو، اون ها را هنو نگفتیم چی چیه ها، حال بعد میگیم این های چیه. یا ایوه ناسو، الناس مرفوعون لأنهو صفتون لأیو. این که میگیم صفته، این اون صفته به معنی نعت نیستا، صفته به معنی نعت که یکی از توابعه ها، این همین صفته لغوی معنا کنید. الناس مرفوعه به خاطر اینکه صفت ایوه، فتبعهو علا حرکت لفظهی، این الناس تبعیت کرده ایو را، ایو ذمه داشت، یا ایو هنناسو، ایو ذمه، الناس هم ذمه. بلا یجوزو کنه النسب، نمیشه بگیم یا ایو هنناسه، این جایز نیست. و این کانت الاسماء المنادیات المفردت المعرفتو یجوز فی صفاتها النسب بر رفع. ببینید مثلا وقتی دعا توسل میخونیم یا فاطمه تو زهرا او، یا فاطمه تو زهرا ا، یا اصلا میگیم یا فاطمه تو زهرا ا، میگه ببینید میگوید که اینجا تو این آیه لا یجوز النسب، گرچه تو یا فاطمه تو زهرا اونجا نسب جایزه. به این کانت الاسماء المنادیات المفردت المعرفه، یا فاطمه تو اسم منادای مفرد معرفه، یجوز فی صفاتها، تو از زهرا یجوز فی صفاتها النسب و رفع. یا فاطمه تو زهرا ا، یا فاطمه تو زهرا او، اونجا جایزه اما اینجا جایز نیست. اینجا جایز نیست، چرا؟ لأن هنا از صفته و المنادا فی الحقیقته، اونجا که هر دو درست بود به خاطر این که منادای ما خود فاطمه است سلام الله علیها، اما تو ما نحنفی ایو منادا نیست. درسته که یا ندا سر ایو در اومده، ولی ایو منادا نیست. لأن هنا تو اینجا از صفتو هو المنادا فی الحقیقه، یعنی الناس میشه منادا، الناس منادای واقعیه. پس ایو چه کار است؟ یا ایو میگه به ایو وصلتون الیه. مشکل این بودا تو ادبیات میگفتن که یا سر الف لام در نمیاد، من نمیتونستم بگم یا الناس، ایو را آوردن. پس کار ایو فقط این بود که بتونه این یا را به اون الف لام وصل کنه، چون یا سر الف لام در نمیومد به استثنای کلمه الله، یا الله اونجا درسته ها، غیر از کلمه الله جای دیگه یا سر الف لام در نمیاد. ایو وصلتون الیه، ایو فقط میخواد وصل بکنه حرف ندارا به اون الف لام داره. و یدل علی ذلک لزوم ها، ها هم حالده، یا ایو ها، او ها میگه شاهد این که منادای واقعی الناس نه ایو، اینه که یه هایی در اینجا هست و خوبه حرف تنبیه قبل الناس، حرف تنبیه، این یا حرف تنبیه قبل از الناس اومده. و ثباتها و امتناعهم من حذفها فصار ذلک کل ایزان به استناف، این که این های ثابته و نمیشه دم این های را حذفش کنیم، یا ای الناس نمیشه بگیم، حتما های باید باشه. ثبات ها و امتناع آقایون از حذفها و سار از ذالکه، این که این هاو میاریم کل ایزان مثل اعلام به استعناف ندا. این عبارت اینجا عبارت خیلی خرابه و دقیقا عبارت درستش چیه معلوم، نسخه های کتاب هم مختلف. الان این کتاب که دست من اینجوری ها، کل ایزان به استعناف ندا بل علم لئن لا یجوزه. آها حالا کتاب من داره دو کتاب من داره دو این که الان عبارت مشکل داره، این که سلیس نیست دو. معلوم هم هست دستکاری کردن تو چاپان، یعنی اصلا این حروفش هم حروف چاپی نیست، با دست نوشتن تو افسد کردن. میگه فساره این حائم میگردن کل ایزان، مثل این که داره اعلام میکنه به استعناف ندا. استعناف ندا یعنی چی؟ یعنی که اصلا ندا رو شما فرض کنه یا سر ایو در نیمده یا سر الناس در اومده. استیناف ندا یعنی ندا خودش مستنفه یه جمله شروع، یعنی اون یا ایوها هیچی از اینجا. این مجمول بیان اون چاپ مصر اون عبارت رو من اینجوری نوشتم، ظاهرا اینطوریه کل ایزان بل استعناف با الف و لام، کل ایزان بل استعناف و ندا العلم لانه لا یجوز اختصار فلان. اون عبارت اینجوریه. تو بعضی کتاب هایی دیم که چون این عبارت رو مرحوم طبرسی از روی تبیان شیخ نوشته، اونجا هم باز اصلا عبارت جور دیگه است. توی کتاب تفسیر قرطبی، نه تفسیر طبری، تو تفسیر طبری هم باز همین عبارت جور دیگه است. این خیلی معلوم نیست که حالا عبارت کدام درستشه، نسخه خطی چیزی هم که حالا نداریم. به هر حال فسار از ذالکه گردید این ها کل ایزان بل استعناف، یعنی داره اعلام میکنه که اصلا جمله مستعنفه، یعنی یا ایوها این تمام، الناس جمله مستعنفه و نداء العلم. نداء العلم یعنی اون الناس رو علم بگیرید. بله این ندای العلم رو توضیح بدم. ببینید ما تو ادبیات یه اسم جنس داریم، یه علم جنس، یه اسم جنس هست یه علم جنس. اسم جنس مثل چی؟ رجل. رجل اسم جنس نکرم هست، درست؟ خب رجلم یعنی یه مرد خاص که نیه، رجل دیگه مرد. کلمه عقرب، الان وقتی میگیم عقرب یه عقرب خاصه یا هر عقربی رو میگیره شامل میشه؟ عقرب هم مثل رجل دیگه، رجل یه مرد خاص نی هر مردی، عقرب هم یه عقرب خاص نی هر عقربی. در حالی که تو ادبیات میگن رجل نکره است، عقرب معرفه است. عقرب معرفه است، رجل نکره است. چه فرقی میکنه این دوتا؟ میگن رجل اسم جنس، عقرب علم جنس. عقرب میشه علم جنس و معرفه است. بعد بگه خب آخرش چه فرقی میکنه؟ به هر حال رجل که معلومه کدام مردو میگن، عقرب هم معلومه کدام عقربو میگن. که میگن فرقش در اینه که رجل برای همین جنس مرد و وضع شده، ولی عقرب برای صورت ذهنی عقرب وضع شده. یعنی مثلا شما عقرب رو تو ذهن خودتون فکر بکنید، یه عکسی از عقرب تو ذهنتون باشه، عقرب اسم اون عکسه است. این عقربایی که تو خارج را میرن اینا نیستا، عقرب اونیه که تو ذهن شماست، اونم یکیه یا چند تاست؟ یکیه. معرفه است یا نکره است؟ معرفه است. پس بینه الان رجل شد چی؟ نکره. چرا نکره؟ چون اسم جنسه. رجل بچی بس شده برای این آدم ها. اما عقرب یعنی چی؟ نه این عقربایی که راه میرند، اونی که تو ذهنه و اونم یکیه، بلذا علمه. عقرب میشه علم الجنس و معرفه است. رجل میشود اسم جنس و نکره. پس با این که الان بینه هر دوتا خارجن مبهم سام، ولی یکیش میشه معرفه یکیش میشه نکره. خب چرا اگه اون کار کردی اون دیگه اسم جنس نیه، علم جنسه. اگر خواستین مثالشو بزنید، مثالشو اینجوری بزنید، مثلا ببینید اگر یک کسی به شما بگی که حضرت علی سلام الله علیه، بعدم حالا شما عکس حضرت علی رو بکشید، خب هیچ کدوم ما که حضرت علی سلام الله علیه ندیدیم، قطعا من یه جور عکس میکشم، این آقا یه جور میکشه، اون آقا یه جور میکشه، اون یکی یه جور دیگه، همه یه نام حضرت علیه سلام الله علیه، چون حضرت علی بد شده بر اون صورت ذهنی نه بر این عکس. اون صورت ذهنی یکیه اما تطبیقش در خارج بر افراد متعدده و لسه میشه معرفه. خیلی خوب. کل ایزان بل استعناف و ندائل علم. گفتم عبارت ها خیلی مختلف است. حالا اینجور دارم میخونم: لأنه لا يجوز الاقتصار على المنادى قبله، زیرا جایز نیست اکتفاء بر منادا قبله. الان شما قبل از الناس بخواید اون ایو رو بیاورید بگوید یا ایو الناس رو نیارید، غلط. بخواهید یا الناس بگویید بدون ایوها، بازم غلط. بلی ارز کردم عبارت اصلا درست نیست، اصلا عبارت غلط است، عبارت کتاب ها. و چی درستش بوده اصلا نمیدونیم، چون هم چاپ های مختلف مجموع بیان متفاوته، تبیان یه جور دیگه است، تبری هم یه جور دیگه است، اصل عبارت اصلا معلوم درستش کدامه. خیلی خوب. کما جاز فی سایر المنادیات. پس الان ما تونستیم بگوییم یا فاطمه تو زهرا یا فاطمه تو زهرا او، اما اینجا فقط باید بگوییم یا ایها الناس سو یا ایها الناس، غلطه. خیلی خوب. و اجازه مازنی فی یا ایها الرجل النسب. آقای مازنی گفته که یا ایها الناس یا ایها الرجل، گفته درسته، اجازه داده مازنی تو یا ایها الرجل النسب، یعنی تو این آیه خونده چی؟ یا ایها الناس. ولی و ذالک فاسدون، حرف مازنی غلطه. لما ذکرناه، به خاطر همونی که ما گفتیم، الان این یا ایها الرجل، این رجل اصلا خودش مناداست، ایو وصله است، در واقع ایو رو ندیده بگیرید. اگر که الرجل باشه تو ادبیات هم میگفتند که مفرد معرفه میشود مبنی بر زم، یا زیدون یا زیده، غلطه دیگه. بله انه لا مجاز لذلک فی کلام العرب. دلیل دیگر بر این که حرف مازنی غلطه اینه که هیچ نمونه شبیه تو زبان عربی نداره. بله انه لا مجاز، مجازی یعنی خلاصه مصداقی برای این تو کلام عرب نیست که اینجا رو منسوب بخونند. بلم یرو انها غیر رفع، از عربا غیر رفع روایت نشده، نسب غلطه که مازنی گفته. ولی خب اون علت ذهنم مبنی همان اونم مبنی است. با یه مثالی شما میزدید که معرب باشه مثل اناس که با شبیه بسمه یا الرجل علت ذهنم مبنی. خیلی خوب این تمام شد. بل الذین من قبلکم، بله، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم. الذین من قبلکم فی موضع نصب محلا منصوبه لانه عطف علی الکاف و المیم. کاف و میم یعنی همون کم دیگه، عطف است بر کم در قوله خلقکم و هو مفعول به. کم مفعول به، این الذین من قبلکم هم عطف به مفعول به. خیلی خوب، الذین من قبلکم، این الذین موصول من قبلکم، من قبلکم صله تو الذین من قبلکم هم صلهش. لعلکم تتقون، لعل حرف ناصب من اخوات ان از حروف مشبهه. بقید ذکرن القول فی مشابهتی الفعل، قبلا گفته بودیم که چرا به اینا میگوین حروف مشبهه. و عملوه النصب و رفع فی ما تقدم، عملش هم که نصب و رفعه، قبلا هم گفته بودیم که علتش چیه. و کذالک حکم لعله، لعله حکمش مثل همون ان و ان است. قبلا ان و ان رو گفته بودیم، کذالک این مثل اونا. و شبه لعله بالفعل ازهر، لعله شباهتش به فعل بیشتر است از شباهت ان و ان. لعن معناه و ترجیه، چون معنایش ترجیه و ترجیه معنای فعل. لعله کم، کم فی موضع نصب، کم فی موضع نصب به کونه اسم لعله، اسم لعله است و منصوب. تتقون هم جمله فی موضع رفع به انه خبره، جمله محل مرفوع خبر لعله. خیلی خوب، المعنا یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا ایها الناس هذا الخطاب متوجه الی جمیع الناس، خطاب متوجه به همه مردم، مؤمنهم و کافرهم، به همه مؤمن و کافر. الا من لیس بمکلف من الاطفال و المجانی، اگر اونه که حالا تکلیف ندارند مثل اطفال و مجانی. و روی عن ابن عباس بل حسن، از ابن عباس و حسن بصری نقل شده که هر آیه ای که یا ایها الناس، این آیه مکی است، هر آیه که یا ایها الذین آمنوا مدنی است. ان ما فی القرآن من یا ایها الناس فانه نزل بمکه، و ما فیه من یا ایها الذین آمنوا فانه نزل بالمدینه. نه، یعنی مقصود این که حالا پس این آیه می شود آیه مکی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم ای تقربوا الیه، اعبدوا ربکم یعنی نزدیک بشوید به خداوند، به فعل العبادت، به اینکه عبادت بکنید. و ان ابن عباس، ابن عباس گفته انه قال معناه، معنای آیه اینها وحدوه، اعبدوا یعنی خدا را توحید داشته باشید، یکتا بدانید. الذی خلقکم یعنی اوجدکم بعد ان لم تکونوا موجودین، خلقکم یعنی شما رو آفرید بعد از اینکه موجود نبودید. و اوجد من تقدم زمانکم من الخلائق، و خدا آدمایی که قبل از شما بودن اون رو آفریده. من الخلائق و البشر. بیان سبحانه نعمه علیهم و علی آبائهم، خدا داره نعمتهای خودش را بر شما و بر پدرانتون، پدرانتون یعنی اونه که قبل از شما بودن، بیان میکنه. چون اگر نعمت باشد عبادت هست. لأن نعمه علیهم لا تتم زیرا نعمت خدا بر مردمم کامل نمیشه الا به نعمه علی آبائهم، مگر به نعمت بر پدرانشون. لعلکم تتقون ای خلقکم لتتقوه و تعبدوه، شما رو آفرید تا تقوا داشته باشید و عبادتش کنید. که قوله تعالی مثل این آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میفرماید علت خلقت عبادته. این آیه که میفرماید آفرید لعلکم تتقون، پس تقواش به معنی عبادته. و قیل معناه اعبدوه لتتقو، بعضی گفتن معنای آیه اینه، یعنی اگه تقوا میخواهید عبادت بکنید، عبادت مقدمه تقواست. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه، لعلکم تتقون الحرمات بینکم، یعنی خدا را عبادت بکنید تا تقوا پیدا کنید، گناه نکنید، عبادت بکنید تا گناه نکنید. لعلکم تتقون الحرمات، شاید شما بپرهیزید حرمت ها را بینتون، حرام ها را بینتون. و تکفون اما حرم الله، تقوا داشته باشید یعنی که خودداری کنید از اون چه که خدا حرام کرده. با هذا کما یقول القائل، این که میگیم لعلکم تتقون یعنی عبادت کنید شاید نتیجه این بشه که گناه نکنید، مثل اینها قائلی مثلا یک کسی به یکی میگه اقبل قولی لعلک تر شدو، حرف منو گوش بده شاید به رشد برسی. این که میگه حرف منو گوش بده شاید به رشد برسی، یعنی اگه حرف منو گوش بدی نتیجهش این خواهد شد دیگه. لعلشم دیگه به معنی شک و ترجی و این حرفا نیست. فلیس انه من ذالک علی شکن، این آقایی که این حرفو میزنه میگه حرف منو گوش بده لعلک تر شد، شک نداره. فلیس انه، انه یعنی اون قائل، من ذالک علی شکن، تو این رشد شما شک نداره. دا و انما یرید، و همون مرادش اینها اقبله تر شدو، اقبل و تر شد و حرف منو گوش بده به رشد میرسی. پس این آیه که میفرماد لعلکم تتقون یعنی چی؟ عبادت بکنید حتما به تقوا میرسید. و انما ادخل الکلام لعل، کلمه لعل تو این آیه آورده شده ترقیقا للموعظه و تقریبا لها من قلب الموعوظ، این اسباب این که مثلا خلاصه با نرمی با مدارا حرف زدن، از این باب لعله رو فرموده. به الا 100% عبادت موجب تقوا می شود، ولی فرموده لعله که همچنین دل مردم رو نرم بکنه و دل رو به دست بیاره. داخل شده لعله برای ترقیق رقیق کردن موعظه و تقریب و نزدیک کردن موعظه به دل اون شخصی که موعظه می شود. مثلا حالا مثالش، یقول القائل لاجیره، یک کسی مثلا به اجیر خودش میگه اعمل لعلک تاخذ الاجره، کار بکن شاید آخر ماه یه حقوقی داشته باشی. این نه یعنی که شاید، یعنی شک داریم ما، یعنی 100% چیزه، ولی این از باب ترحم و از باب لطافت و ایناست. قائلی به اجیر خودش میگه اعمل لعلک تاخذ الاجره و لیس یرید بذلک شک، مقصود اینه که شک دارم که یعنی آخر ما حقوق میدن یا نمیدن. و انما یرید لتاخذ اجرتک، مقصودش اینه که تا اجرت تو بگیری. پس این لعل زائده است. و مثله قول شاعر، شبیه همین است قول این شاعر، و قلتم لنا کف الحروب لعلنا نکف، و وثقتم لنا کل موثق، فلما کففنا الحرب کانت احودکم کلمح سراب فی الملاعه متعلقو. میخواد شاهد بیاره برای این که کلمه لعل زائده است، معنا نداره. میگه قلتم لنا کف الحروب، شما به ما گفتید دست از جنگ بردارید، لعلنا نکفو، شاید ما هم دست از جنگ برداریم، شما دست بردارید ما هم دست برمیداریم. الان این لعل زایده است، گفتید دست بردار ما هم دست برمیداریم. و بسختم لنا کل موسقین، عهد و پیمانای محکم هم بستید که اگه شما دست از جنگ بردارید ما هم دست برمیداریم. فلم ما کففن الحرب، وقتی ما دست از جنگ کشیدیم، کانت احودکم، پیمانهای شما همش کلمه سرابن، مثل همون سراب، سراب که خواب و خیاله ها، مثل سراب فلملع در بیابان، متعلقو، متعلقو یعنی آتش میکشه، نه اینکه سراب مثل حرارت داره میره بالا آب میبینه اونجوریه. به هر حال این که میگه که ما پیمان بستیم، معنیش اینه که یعنی دیگه لعله اینجا معنا نداره، گفت دست از جنگ بکشید ما هم دست میکشید، پس لعله زایده است. اراده، شاعر میگوید اراده کرده، قلتم لنا کفو لنکفه، الان بینه لعله رو حذفش کرده، اراده کرده شاعر که شما گفتید به ما دست بکشید لنکفه، تا ما هم دست بکشید، پس لعله زایده بود. لأنه لو کان شاکن، اگر که این شاعر شاک بود، یعنی میگفت که شما دست از جنگ بکشید شاید ما هم دست بکشیم، شاید دست بکشیم، وقت با اون پیمان بستن نمیسازه. لو کان شاکن لما قال بسقتم کل موسقن یا کل مبسقن، دیگه نمیگفت که عهد و پیمان بستید هر عهد و پیمان محکمی را، این که عهد و پیمان بستید یعنی دیگه شکی نداره، پس لعله زایده است. و قال سیبوی، آقای سیبوی گفته انما وردت لفظت لعله علا انه ترجن للمخاطبین، به هر حال درباره خدای متعال که کلمه لعله به کار نمیره، خدا که نمیشه ترجی و امید و شک و تردید که تو خدا معنا نداره. سیبوی پس یک احتمال بود که بگیم مثلا زاید است، سیبوی هم گفته است که این لعله درسته، اما لعله شما مخاطبین، نه لعله گوینده که خداست، شماها امید دارید که با تقوا بشوید، اما خدا میدونه که با تقوا میشید یا نمیشید. لعله الا انه ترجی للمخاطبین، ترجی مخاطبه، کما قال، مثل این آیه شریفه، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا، شما موسی و هارون به فرعون حرف نرم بزنید لعله فرعون یتذکر و یخشا. این الا لعله از جنبه فرعون داره میفرماد، نه از جنبه خدای متعال. و اراد بذالک الابهام علی موسی و هارون، مقصود اینه که یعنی شمای موسی و هارون نمیدانید فرعون چه عکس العملی نشون میده. فکأنه قال، گویا آیه اینجوریه، اذهبا انتما، ای موسی و هارون شما بروید، علی رجائکما و طمعکما، طبق امید خودتون. پس الان لعله برای رجا امیده مخاطبه. والله عز و جل من برای ذالک و عالمون به ما یعول و الیه امر فرعون، اما خدا که لعله نداره، خدا که شک و تردید نداره، خداوند من برای ذالک یعنی از بالا مسلطه و میداند به اون چه که سرانجام امر فرعون میشود. پس این که لعله یتذکر یعنی لعله از ناحیه شما. اینم کلام سیبوی. و قیل، اینا تو کفایم بودا، تو کفایه تو بس و جهت خبر واحد آقای آخوند همینو داشتم. و قیل، و بعضی ها گفتن این لعله توی این آیه فائده تو ایراد لفظت لعله، فایده آوردن این لفظ لعله این است که هی ان لا یحل الابدو ابدا محلل آمن، المدل به عملهی الا الله رو بر این آورده ها، که یعنی شما خلاصه اطمینان 100% هم نداشته باشید. یعنی آدمی که مثلا فریب عمل خودشو بخوره بگه بله من که دیگه وضعم خوبه، شما عبادتم کردید مطمئن نباشید که به تقوا میرسید، یعنی خلاصه مغرور نشدید. فایده این لفظ لعله اینه که ان لا یحل العبد ابدا محل الامن. عبد محل این که آدمی که ایمنه خیالش راحته، اینجوری نشه. المدل به عمله، اونی که فریب به عمل خودش خورده. ادلاع، ادلاع همون یعنی خلاصه مغرور شدن، فریب خوردن. بل یزداد حالا بعد حال هرسن علی العمل و حذرن من ترکهی. بلکه همشم بگی خب شاید عبادت کردم به تقوا نرسیدم، پس بیشتر عبادت کنم، بیشتر عبادت کنم. بلکه ازدیاد کنه، زیاد کنه حالی بعد از حالتی، هرسن بر عمل، هرس بر عمل داشته باشه و حذر از ترک عمل، که اگه شاید این عمل رو انجام دادم بازم به تقوا نرسیدم، پس بیشتر انجام بدم. و همینطور و اکثر و مجاعت لفظت و لعله و غیرها من معانی شک فی ما یتعلق بالآخرت فی دار دنیا. غالبا کلمه لعله رو کجا به کار میبرن؟ مثلا این تو همون آیه مربوط به حجیت خبر واحد، فلولا نفره لعلهم یحذرون. خب لعلهم که خدای متعال که نمیشه خدا بگوید لعله، پس این لعلهم یحذرون اینجوری معنا کنیم، بگیم که مسائل مربوط به آخرت توی دنیا همیشه برای ما چیه؟ با لعله است، با شکه. شاید بهشت برید، شاید هر کسی فلان کرد فلان بشود. اکثر مواردی که لفظ لعله و غیر لعله مثل لعیته نمیدونه فلان و غیره من معان شک اینه که معنای شک و تردید توش هست. این کلماتی که مثل لعله و لعیته که شک داره، اینا فی ما یتعلق بالآخره فی دار دنیا، مسائل معنوی تو دنیا. الان مثلا من تو دنیا که نمیدونم یه آقا تقوا داره یا نداره، باید بگم لعله، چون تقوا یه مسئله معنوی آخرتی، اما روز قیامت میفهمم که این آقا تقوا داشته یا نداشته. اما تو دنیا مسائل اخروی، مسائل معنوی رو همیشه با لعله باید بگوییم. نماز شب بخونید لعله که نورانی بشوید، با لعله. فإذا ذکرت الآخرة مفردتن، اما اگر آخرت مفرد بود، مفرد بود یعنی چی؟ بدون دنیا، بدون دنیا بود مفرد، اینجا جا الیقین، اون موقع دیگه با یقینه. اما هر وقت که نه آخرت با دنیا، که یعنی از دنیا میخواییم به آخرت نگاه کنیم، با شکه. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معنای این لعله اینها، لعلکم تبقون النار فی ظنکم و رجائکم، شاید شما بپرهیزید آتش را در ظن خودتون، در گمان خودتون و در رجای خودتون، یعنی عبادت بکنید شاید امید داشته باشید که جهنم نروید. و اجرا لعله علا عبادهی، خداوندم این لعله را برای مردم به کار برده، دون نفسهی، نه درباره خودش. و حاضر قریبون من مقاله و سیبیوی، حرف سیبیوی هم همین بود. سیبیوی هم میگفت که کلمه لعله توی قرآن از زبان مردم به کار رفته، نه از زبان خدای متعال. خیلی سلام. اللهم صل على